این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، آرزومندیم روزگار خوش را گذرانیده و ایام بهتره را در قبال داشته باشید. اینک با پیشکش نمودن برنامه دیگری از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. امیدواریم دقایق را که جهت شنیدن درس این نوبت ما اختصاص داده اید مملو از فیض و برکات روحانی باشد. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. و دعا می کنیم که ای پدر آسمانی، ای خدای قدوس، به تو پناه می آریم، زیرا پناه دهنده حقیقی و صخره محکم تو هستی. ای خدای پاک، از تو می خواهیم با هر شنونده ما که همی لحظه به درسای راه راستی گوش دادن باشی، تا از این درس توشه مورد ضرورت خود بگیره و در تو رشد کنند و قوی شوند و تنها از تو و کلامت پیروی کنند. خدای قادر متعال، به تو پناه میاریم و از تو کمک میخواهیم تا در برابر شیطان و وسوسه های او مقاومت و استادگی نماییم. از تو میخواهیم که حاکم زندگی و سرنوشت ما باشی. ما به تو اتکا و توکل داریم، زیرا تو به مرگ، شیطان و مرض پیروز هستی. خداوندا تمام ای دعا و نیازها را به نام عیسی مسیح همیشه زنده از تو می‌خواهیم. آمین. دوست عزیز، طوری که بسیاری از شما آگاهی دارید، ما در مطالعه خود در کتاب مقدس در حال حاضر درس ما در بخش انجیل مقدس جریان دارد. کتاب مقدسی که مژده خوش عیسی مسیح را برای ما می دهد. عیسی نجات دهنده مقدس است که به جهان آمد تا فرزندان آدم را از سلطه شیطان رهایی بخشد. نجات دهنده از دیگر مردمان بسیار فرق داشت. او کلامی بود که از ازل با خدا قرار داشت و مانند انسان در روی زمین ظاهر شد. عیسی مسیح در تولد خود بی‌نظیر بود، چون او از یک دختر باکره با قدرت روح خداوند به دنیا آمد. عیسی مسیح در اخلاق و کرکتر خود هم بیمانند بود، چون او با طبیعت مقدس به دنیا آمده بود. او هرگز گناه نکرد. اعمال و کردار او نیز عالی و بیمانند بود، چون هیچ کس چنان معجزات را که عیسی مسیح انجام داد تا هنوز انجام نداده است. قدرت عیسی مسیح بیشتر از قدرت ابلیس و شیطان، باد، باران و دریا، بیماری و مرگ بود. تعالیم عیسی مسیح همچنان بی‌نظیر بود. حتی دشمنانش در مورد تعالیم او گفتند:
تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.
بله دوست گرامی، عیسی مسیح در تولد، اخلاق و اعمال و گفتار خود بی‌مانند بود. اما همه اینها باعث نشد تا مردم او را من حیث نجات دهنده‌ای که از بهشت آمده است بشناسند. بسیاری از فرزندان آدم ندانستند که در حقیقت عیسی مسیح کی بود. آنها فکر می‌کردند که عیسی یک پیامبر بود، اما اینجا ندانستند که خود خداوند آمده است تا ایشان را نجات بخشد. در حالی که نه صرف رهبران مذهبی یهود او را نشناختند، بلکه حتی کوشش نمودند تا او را به قتل برسانند. در درس قبلی شنیدیم که چگونه عیسی مسیح رهبران مذهبی و معلمان شریعت را به خاطر تظاهر و مردم فریبیشان سرزنش نمود. اما سرزنش نمودن عیسی مسیح باعث نشد تا ایشان از گناهان خود توبه نمایند. در حقیقت رهبران مذهبی فقط به یک چیز می‌اندیشیدند و آن این که چگونه عیسی مسیح را به قتل برسانند. عیسی مسیح می دانست که او در اورشلیم کشته می شود و این را هم می دانست که همان رهبران مذهبی او را به قتل خواهند رساند. بنان ما دیدیم که عیسی مسیح به شاگردان خود از قبل گفته بود که کاهن و معلمان مذهبی یهود او را به مرگ محکوم کرده، او را به رومیان که در آن وقت امپراتور بزرگ جهان بود تسلیم خواهند نمود تا او را مسخره نموده به صورتش آب دهن بیندازند و علت کوب نموده بالاخره در بالای صلیب مخکوبش نمایند. اما عیسی مسیح این را نیز گفته بود که او بعد از گذشت 3 روز دوباره زنده خواهد شد. به این گونه عیسی مسیح مرگ خود در بالای صلیب و دوباره زنده شدن و قیام خود از میان مردگان را از قبل پیشگویی کرده بود. عیسی مسیح نه تنها پیشگویی کرد که او چگونه و در کجا کشته خواهد شد، بلکه در درس این نوبت خود خواهیم خواند که او حتی زمان کشته شدن خود را نیز پیشگویی کرد. شنونده گرامی، حالا بیایید با مطالعه فصل 26 از کتاب انجیل متی پرداخته بشنویم که چگونه عیسی مسیح خود را برای روز مرگش آماده می کرد. کلام خداوند می فرماید:
در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که 2 روزی دیگر عید پیسه است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند.
آیا شنیدید که عیسی مسیح به شاگردان خود چه گفت؟ او برای شاگردانش گفت که فرزندان آدم او را در روز عید پیسه بر روی صلیب میخکوب خواهند کرد. این بسیار مهم است دوست عزیز. اگر یادتان باشد ضمن مطالعه خود در کتاب تورات مقدس در مورد عید پیسه یاد گرفته بودیم. عید پیسه مصادف بود با اولین ماه از تقویم یهودیان که برابر با اوایل ماه حمل مطابق تقویم خورشیدی می باشد. همه ساله در این جشن یهودیان از روزگار یادآوری به عمل می آورند که در زمان حضرت موسی در اسارت پادشاه ظالم مصر یعنی فرعون بسر می بردند. در آن زمان خداوند مطابق قضاوت عادلانه و نقشه عظیم خود تمام پسران ارشد مصریان را محکوم به مرگ نمود. اما خداوند راه نجات را نیز برای کسانی که به او ایمان آورده و از خداوند اطاعت کرده بودند فراهم ساخت. خداوند به تمامی خانواده‌های اسرائیلی حکم نمود تا برای بدون عیب را قربانی نموده و خون آن را بالای دروازه‌های منازل خود بپاشند. خداوند به ایشان وعده نموده گفته بود که
من وقت خون را ببینم از شما می‌گذرم.
مردم اسرائیل آنچی را که خداوند حکم نموده بود انجام دادند و در نتیجه خداوند پسران ارشد یا اولباری ایشان را از مرگ حتمی نجات داد. خداوند ایشان را به خاطر خون بره نجات داد. برای مدت 1500 سال یهودیان همه ساله این جشن را با قربانی نمودن بره یا گوسفند برگزار می کردند. تا روز را بیاد آورند که در آن روز خداوند آنها را از بلای مرگ که سرزمین مصر گرفتار آن شده بود نجات داد. اما خداوند نمی خواست که یهودیان صرف چیزی را که گذشته است بیاد داشته باشند، بلکه مفهوم آن برای قربانی این بود تا یهودیان با آینده نگاه کرده خود را برای اشتراک نمودن در روز آمده نمایند که قرار بود عیسی مسیح در آن روز خون خود را بالای صلیب قربان نماید. خون را که عیسی مسیح برای صلیب قربان می‌کرد قرار بود گناهکاران را از بلای نجات بخشد که بدتر از هر بلای دیگری بود، یعنی بلای آتش خاموش نشدنی جهنم. مرگ نجات دهنده در بالای صلیب آخرین و کاملترین قربانی بود که شریعت عادلانه خداوند آن را تقاضا می‌نمود. خداوند با حکمت خود در نظر داشت که نجات دهنده باید خون خود را در روز عید پیسه یعنی عید پیسه بریزد تا سمبول یا علامت برای قربانی عملی گردد. پس عیسی نقشه را که خداوند طرح نموده بود تا ضمن آن گناهکاران را از قضاوت خود نجات دهد به انجام می رساند. حالا بیایید با کلام مقدس رجوع نماییم و با آیت شروع کنیم که قبلا آن را خواندیم.
در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که دو روز دیگر عید پیسه است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سیدان کلان و کلانهای قوم در قصر قیافه سید کلان جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گیرد، مبادا آشوب و بلوای در میان مردم ایجاد شود. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از 12 حواری بود پیش سید کلان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا دنبال فرصت مناسب بود تا عیسی را تسلیم نماید. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردند، شاگردان به عیسی گفتند، در کجا می خواهی نان پیسه را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت، به داخل شهر بروید، در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آب می برد. به دنبال و بروید و به هر کجا که وارد شد شما به صاحب خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم نان عید پیسه را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و فرش شده ای را در منزل دوم به شما نشان خواهد داد، در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک پیسه دیدند. وقت ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر دسترخوان نشست و به آنان فرمود چقدر دلم می خواست که پیش از مرگم این قربانی پیسه را با شما بخورم. به شما می گویم تا آن زمان که این قربانی پیسه در دولت خدا به کمال مقصد خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. موقعی که آنها سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی به آنها فرمود، به یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می خورد، مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود، یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است. اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر می بود که اصلا به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در جواب گفت، ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد، همان طور است که می گویی. همین که یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. در موقع شام، عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود، بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود، این است خون من در عهد جدید که برای بسیار ریخته می شود.
این است مطلبی که در رابطه به آخرین شام، عیسی مسیح با شاگردانش قبل از آن که خون خود را برای پاک نمودن گناهان بشر بریزد در انجیل مقدس آمده است. عیسی مسیح این را برای 12 شاگرد خود بیان نمود که چی کس او را تسلیم خواهد کرد. آن شخص یهودای اسخروتی بود. در نظر مردم یهودا یک شاگرد وفادار بود، اما در حقیقت یهودا فقط در فکر مال و اموال دنیوی بود. به همین سبب او پیش کاهن اعظم رفته و گفت،
اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟
و کاهن هم 30 سکه نقره را شمرده به دست یهودا سپرد. این کار انجام گرفت تا پیشگویی را که حضرت زکریا صدها سال قبل انجام داده بود عملی گردد، چون او نوشته بود که مسیح را در عوض 30 سکه نقره تسلیم خواهند کرد. اما چیز بسیار مهم را که در درس این نوبت خواندیم و باید با آن توجه کنیم این است که وقت عیسی مسیح نان و پیاله را با شاگردانش تقسیم کرد چه گفت؟ آیا شنیدید که او به شاگردانش چه گفت؟ بیایید یک بار دیگر با آن آیات گوش فرا دهیم.
در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردانش داد و به آنها فرمود: بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود: این است خون من در عهد جدید که برای بسیار ریخته می شود.
پس ما می بینیم که چگونه عیسی مسیح دو سمبول را در برابر شاگردانش قرار می دهد. سمبول نان و سمبول پیاله. نان را که عیسی مسیح پاره نموده به شاگردانش داد، بدنش را به تصویر می کشد که قرار بود آن را قربانی نماید. پیاله را که آب انگور در آن بود، خون عیسی مسیح را به تصویر می کشد که قرار بود ریخته شود تا مزد گناهان فرزندان آدم پرداخته شود تا آنها بتوانند برای همیشه در حضور خداوند زندگی نمایند. بنان از طریق سمبول پیاله و نان، عیسی مسیح برای شاگردانش تعلیم داد که دلیل آمدن او به این جهان این است تا زندگی، بدن و خون خود را در راه گناهان قربانی نماید. عیسی مانند دیگر انسانهای روی زمین برای بقای حیات به غذا و آب ضرورت داشت. هر کسی که می خواهد برای همیشه در بهشت با خداوند زندگی نماید، باید به این ایمان داشته باشد که عیسی مسیح بدن و خون خود را قربان نمود تا ما صاحب زندگی ابدی شویم. عیسی مسیح یگانه کس است که می تواند برای ما زندگی ابدی عطا نماید و خونی را که عیسی مسیح برای گناهان ما ریخت یگانه وسیله است که خداوند می تواند توسط آن من و شما را از زیر لعنت که گناه در روی زمین برمغان آورده است نجات بخشد. بله شنونده مهربان، اگر قرار باشد فقط یک چیز را از درس این نوبت خود یاد بگیرید، پس بگذارید آن این باشد: عیسی مسیح به این جهان آمد تا بار گناهان شما را بر دوش بکشد. این پیغام پیامبران خداوند می باشد. این معنی قدس است که ابراهیم در عوض پسرش قربانی نمود. راه قربانی کامل عبارت از راه نجات و بخشایش است. خداوند می تواند گناهان شما را ببخشاید، آن هم صرف از یک راه، از راه قربانی نجات دهنده مقدس که خون خود را برای کفاره گناهان شما ریخت. برای هزاران سال خداوند از فرزندان آدم می خواست تا برای کفاره گناهان خود ایوان بدون عیب را قربانی نمایند تا خدا از گناهان آنها بگذرد. آن عبارت از عهد قدیم بود که خداوند مسئولیت آن را به عهده پیامبرانش گذاشته بود، اما عیسی مسیح کسی بود که عهد جدید را به میان آورد. او کسی بود که آمد تا سمبول برای قربانی را عملا به انجام برساند. عیسی مسیح خود شخصا آخرین برای قربانی برای کفاره گناهان گردید تا هر کسی به او ایمان بیاورد از قضاوت عادلانه خداوند در روز جزا نجات یابد. به همین دلیل کلام مقدس می فرماید:
مسیح که قربانی عید پیسه ماست ذبح شده است. مسیح کاملا بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.
خون عیسی مسیح از ارزش نهایت زیاده برخوردار است. دوستان عزیز، بشنوید که کلام مقدس در مورد قدرت و خاصیت پاکننده خون عیسی مسیح چه می فرماید؟ کلام مقدس می فرماید:
خون عیسی ما را از همه گناهان ما پاک می سازد. فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیفایده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهای مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
نام من حمید است. 58 سال پیش در یک خانواده مسلمان متولد شدم. از کودکی با نام خداوند آشنا گردیدم. برای اینکه مورد توجه قرار گیرم، کورکورانه دنبال روی سنت‌های مذهبی خانواده شدم. این طور به من آموزش داده شده بود که همیشه باید متوسل به انبیا شد تا آنها شفاعت مرا نزد خدا بکنند، تا حاجت من برآورده شود. رفتم به زیارتگاه، سیاه پوشیدن در ماه محرم، روزه گرفتن، نماز خواندن و دیگر مراسم مذهبی را بدون آن که به مفهوم آن پی ببرم ادامه می دادم. همه اینها را انجام می دادم فقط به خاطر اینکه به خداوند برسم. ولی این خدا برایم یک خدای رویایی بود، خدایی که نه او را دیده بودم و نه شناخت آنچنانی که لازم است از او داشتم. احساس می کردم همیشه من هستم که با او حرف می زنم، ولی او با من دوست نیست و صدای من به گوش او نمی رسد. اکثرا احساس می کردم فاصله بین من و خدا خیلی عمیق است. وقتی فکر می کردم که هرگز به او نخواهم رسید، خیلی ناامید می شدم. من تشنه خداوند بودم، دلم می خواست خداوند را ببینم، ولی در درون قلب خیش با انجام دادن تمام رسومات و تشریفات مذهبی احساس تهی بودن می کردم. خودخواهی، کینه، لجبازی، حسادت، سیگار و هزاران عادت زشت دیگر در اثر همین اسارت‌ها بود که من در زندگی هیچ آرامش و امید نداشتم. نمی توانستم کسی را که به من بدی کرده بود ببخشم. نه تنها او را نمی بخشیدم، بلکه با خود نقشه می کشیدم که چگونه بدی او را با بدی جواب بگویم. چون آموخته بودم اگر کسی به تو سیلی زد، همان سیلی را به روی او بزن، ولو اینکه همسایه و یا برادر تو باشد. کم کم جسم نیز ضعیف و مریض می شد. سردردهای وحشتناک که منجر به بیهوشی می شد به سراغم آمد و در هفته 2-3 مرتبه مجبور بودم که آمپول مسکن تزریق کنم. افراد در کشیدن سیگار قلبم را مریض کرده بود. هرچند دکتران مرا از کشیدن سیگار منع می کردن و این مسئله خانواده‌ام را نیز رنج می داد، اما من قادر به ترک آن نبودم. دوبار تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم، ولی بعد از مدت زمان کوتاهی مجدداً شروع کردم. بعدها روزی 3 پاکت سیگار می کشیدم. مشکلات خانوادگی بسیار داشتم. فکر می کردم سیگار می تواند مرا آرام کند، اما نه تنها سیگار، نه مسافرت، نه مهمانی، نه دوست و نه تفریحات دیگر قادر بودند به من آرامش ببخشند. به علت کثرت مشکلات به الکل پناه بردم که نه تنها درمان کننده نبود، بلکه ویران کننده هم بود. از خانواده مادریم مادر کلانی داشتم که مسیحی بود و به علت ازدواج با پدر کلانم ترک همه چیز کرده بود و مجبور به پذیرفتن دین اسلام شده بود. ولی هر موقع من در کنارش بودم، در گوشم زمزمه می کرد که خداوند زنده است و این گفته را با ایمان و از ته قلب می گفت. او نیز می گفت که مسیح خداوند است که با خاطر گناهان ما مصلوب گردیده و برای نجات ما روز سوم از قبر قیام کرده و اکنون به دست راست خدای پدر است. اما من مانده بودم با هزاران سوال بی جواب، گویی گنگ بودم و نمی توانستم این پیغام را بشنوم و آن را درک کنم، تا اینکه در اوایل تابستان سال 1366 روز یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر از جلوی کلیسایی می گذشتم که نجوای شیرینی در گوشم تنین افکند و کلام آن فقط دو حرف بود: پیاده شو. این پیام آنقدر واضح و رسا بود که من به یک بار تمام بدنم عرق کرد. با عجله و بی اختیار به راننده گفتم لطفاً نگه دارید، می‌خواهم پیاده شوم. راننده با تعجب از من پرسید ولی شما مسیری دیگری را به من گفتید. در جواب گفتیم ولی به هر حال من اینجا باید پیاده شوم. به مقابل در کلیسا رسیدم. در باز بود، پس با آرامی داخل شدم. جلوی دفتر کلیسا با شبان آنجا روبرو شدم. ماجرا را برایش تعریف کردم. شبان کلیسا از من خواست که در جلسه پرستشی آن روز شرکت کنم و نیز گفت جلسات این کلیسا به زبان فارسی است. با شادمانی پذیرفتم، چون تا آن روز فکر می کردم که کلیسا مخصوص ارامنه و آشوری هاست. آن روز روز تولد من شد. پیغام واعظ جلسه این بود: خدا تو را انتخاب کرده است. خدا امروز تو را به نام می خواند. امروز روز توبه و نجات است. بی اختیار در حضور خداوند زانو زدم، غمگین از سالهای سیاهی که بر من گذشته بود و شادمان از اینکه خداوند مرا با همه بدیهایم پذیرفته است. یافتم خداوندی را که سالها تشنه دیدارش بودم. او را با همه محبتش یافتم، او را با تمام شکوه و جلالش تا آنجایی که می توانستم به عنوان یک انسان بفهمم یافتم. از آنجا تاریخ زندگی من عوض شد. این دگرگونی برای تمام دوستان و آشنایان و خانواده‌ام باور کردنی نبود. چقدر لذت بخش بود، چون از اسارت‌ها آزاد شده بودم. خداوند را آنچنان که کلام او می‌آموزد چشیدم و دیدم که نیکوست. بعد از یک سال خداوند پسرم را نجات داد. در آن زمان او در خدمت سربازی بود و من خوشحال از اینکه خداوند او را در جوانیش بیاد آورده بود. به مدت 2 سال شرکت در جلسه کلیسایی ادامه داشت که هر چند گاهی همسرم نیز در این جلسات شرکت می کرد. بعد از 2 سال من و پسرم به عضویت کلیسا در آمدیم و همسرم دیگر ما را در خانه نپذیرفت و به طور خیلی مؤدبانه از خانه رانده شدیم. مجبور به ترک ایران و ترک خانواده و خانه و کاشانه گردیدیم. غمی نبود، چون با ایمان دست در دست خداوند داشتیم و بارها او دریاها را برای ما خشک گردانیده بود که از آن عبور نماییم. بعد از 4 سال دوری از خانه و خانواده، همسرم طلب بخشش نمود و گفت مطمئن هستم چون تو پیرو به عیسی مسیح هستی و به نام او مسیحی شده ای، مرا خواهی بخشید. من او را بخشیدم و این امر برایم مهم بود. با امید وعده خداوند هستم که تمام اهل خانواده‌ام را نجات دهد. زندگی واقعی من در این 12 سال خلاصه می شود. کودک 12 ساله در خداوند هستم. هر روز با ایمان به او زندگی نوعی را شروع می کنم. خود را به دستهای پرتوان او سپردم. در او آرامی دارم. در او اطمینان به نجات دارم و می دانم اگر روزی این سفر زندگی به پایان برسد، بعد از مرگ جسمی در ابدیت با او خواهم بود. نور روی او زندگیم را روشن کرده است. تاریکی و غم و غصه حتی در قربت و دوری از خانواده با وجود او برایم مفهومی ندارد. به جرأت اعتراف می کنم. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. جلال بر نام او باد. برادر ایرانی شما حمید.
شنونده گرامی، درس این نوبت راه راستی در همین جا به پایان می رسد. از اینکه تا پایان درس ما را همراهی کردید یک جهان تشکر. حال ضمن اینکه به معنی عمیق و پربرکت این آیت از کلام خداوند گوش فرا می دهید، شما عزیزان را به خداوند یکتا و مهربان می سپاریم.
خون عیسی ما را از همه گناهان ما پاک می سازد.
دوستای گرامی، لطفاً نشانی پستی ما را یادداشت بفرمایید.
نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان.
نشانی ما در قبرس، Sound of Life Post Box 5 7000 لمازول سایبرس. دوستای عزیز، تا درس دیگه از این سلسله که باز در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند متعال می سپاریم.